الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. از کلی مرحوم شیخ بعد از بحث فضولی متعرض یک بحثی شدن که ما طبیعتا سابقا متعرضی نیستیم، بعد بحث های بعدیشو خوندیم، ما خودمون بحث تدارک کردیم و اون این بود که اگر کسی مالک نصف خونه باشه بگه به تو که نصفت دار، آیا مراد ایشون از نصفت دار کلمه نصف، نصف مشاعه، یعنی نصفی که شما به شما فروختم ربعش از ملک من، ربعش از ملک این شریک من، چون شریک داره، یا نه این در نصف مختصشه؟ این یک بحثی است که ایشون مطرح فرمودن. البته به نظر ما در نظر عرفی شاید واضح باشه که نصف مختصه، لکن اینا وقتی میخوان بکشن به مدرسه به حساب بحث علمی بکنن به مشکلات برمیخوان. و سر مشکل رو هم عرض کردیم، سر مشکل ظهور کلمه نصف در مشاعه. نصف در لغت عربی اینا در نسبه، در مشاعه، مثل خمس، فإن لله خمسه، اونم در مشاعه. اصلا دلیلی بر این که گفتن خمس به این مال تعلق میگیره کلمه خمس، خود کلمه خمس. در باب زکات داریم که اونی که در آیات زکاته که مربوط به زکات، اصل زکات ها رو شامل همه موارد اصطلاح زکات، اون معنی صدقه بیشتر، اون تو آیات مکی هم داریم آت و زکات. این به تکلیف میخوره، به این نمیخوره آت و زکات. اون چی که دیگه در باب زکات در قرآن داریم یه آیه هست فقط، خود من اموال هم صدقت هم، که تفسیر شده به طلاق، خود به زکات مثلا، خود من اموال هم. ببینید پیغمبر از اموال اونها، ببینید یعنی همه این اموال رو اموال اونها حساب کرده، یعنی اگر آقا 40 تا گوسفند داشت یک سال گذشت هنوز اموال اونه، مال اونه، خود من اموال هم. نه اینکه یه گوسفند خارج میشه، یک چهلوم خارج میشه. پس در باب زکات تعبیری که داریم با تکلیف میسازه، با در باب خمس تکلیفی که داریم، تعبیری که داریم با عین میسازه. بان الله خمسه، این خمسه، این نس خمس در ظهور در مشاع داره. فرق بین زکات و خمس اینه. حالا اون بحث تعلق به عین و زکات در اون نمیخوام، فقط میخواستم اشاره بکنم. در و عرض کردیم به طور کلی ما سه چیز داریم، تکلیف داریم، ذمه داریم، عین داریم. این به طور کلی در اصطلاح کلی. ولذا بازم یه مشکل دیگه کلیاً در مسائل مالی، تکالیف مالی، ادعاشون اینه که تکالیف مالی خود مال بودن قرینه است ولی اینکه ذمه است، دینه، مثل دینه، مثل ادای دینه. یعنی تعبیر مثلا مالی، مثلا کفاره بدیم، این ظاهرش این که در ذمه است، ولذا گفتن اگر فوت کرد از مالش خارج میشه. ولذا در عرب هم این فرع داره در باب روزه، که کفاره روزه رو شخص دیگری میتونه بده، تکلیف صرف نیست. یکی تکلیف صرف داریم، یکی تکلیف و ذمه داریم، یکی تکلیف و ذمه به عین داریم. مثلا در باب زکات اگر ما باشیم ظاهرش تکلیف و ذمه است، در باب خمس اگر باشیم ظاهرش این تکلیف و ذمه و عین. فان لله خمسه.
کفاره به نظرتون چیه؟
کفاره هم به نظر ما تکلیف صرفه. البته مشهور بین علما تکلیف و ذمه است، کفاره گرفتن تکلیف و ذمه، لذا شخص دیگری میتونه بده. کسی افطار کرد در ماه رمضان عمدن، شخص دیگری، یا فامیل یا غیر فامیل، کفاره ایشون رو پرداخت کنه. به نظر ما اشکال داره، شبهه کردیم در محل خود، شبهه کردیم که این معلومی ثابت بشه. لکه اینا یه قاعده گذاشتن، قاعده اینه که اصولا تکالیف مالی طبیعتشون ذمه است. اصولا تکالیف مالی وقتی صحبت مال مطرح میشه به خلاف تکالیف بدنی، تکالیفی که مال عمله، مثل اقیم الصلاة، مثل اقیم الصلاة، اینا تکلیف صرف هم. در باب تکالیف غیر نمیتونه انجام بده، کسی که بجوی شما نماز ظهر بخونه درست نیست، اما در باب ذمه غیر میتونه انجام بده. شما مدیون هستین به یک آقای، کسی که میره دین شما رو میره. فرق بین ذمه و دین اینه. و اگر معناش معنای عین باشه در عینم نمیشه تصرف کرد. مثلا در باب کفارات کسی نیدم تا حالا قائل به عین باشه. مثلا فرض کنید کسی در حج اعمال حج انجام داد، عملی انجام داد، کفاره داره، یک گوسفندم تو شهر خودش داره، با مثال ما میگم، کسی بگه آقا چون عملی انجام داد گوسفند از ملکش خارج شد، شد کفاره، کفاره این عملی که در حج انجام داد. دقت کنید اینجا میشه تکلیف و ذمه و عین، اما همچو قولی ما نداریم در باب کفارات که به عین تعلق میگیره. پس در باب زکات یک حساب ما باشیم و ظاهر زکات خود من اموالهم، ببینید یعنی این رو اموالشون حساب کرده ولو زکات بهش تعلق گرفته، اما اموال اونو حساب کرده پیغمبر خود من امواله. پس این معناش این است که به اصطلاح تکلیف هست، در این حال چون مالیه طبیعت تکالیف مالی میگن ذمه است. این اصطلاحیه که تکالیف مالی غیر از تکالیف بدنیه. بله در تکالیف بدنی خصوص حج آمده که ذمه است، خصوص حج آمده است که ذمه است که روز اگر فوتم کرد کسی دیگه انجام باید داده بشه، از اون قضا باید بشه. اینم چون روایت خاص داره، یکی اولا در باب حج لله علی الناس، لام و علا میگن در لغت عرب علامت ذمه است، لام و علا میگه لک علی الف درهم، تو از من 1000 درهم میخوای. یکی لله علی، لام و علا طبیعتش اینه که ذمه باشه، مثل نظر، نظرم همین قبیله. ببین من ابواب مختلف براتون میارم که یه احاطه پیدا بکنیم به جهات مختلف رسه، دقت کردیم. و لام و علا یکی هم همون روایت معروفه، یک زنی بوده از خسن بوده، زنی بوده حالا بچه داشته 1 ساله با خودش بوده، در روایت ما داره سبی، لیکن در روایت اهل سنت سبیش 1 ساله بوده. این که میگم 1 ساله من جمع بین روایت ما و روایت اهل سنت، چون یکی از مشکلات با اینه که خیلی روایت اهل سنت دیو ذهنمون مشوبه به روایت اهل سنت، لذا مجبوریم جدا بکنیم که آقا مرحوم نجاشی هم در ترجمه کی داره که این سمع من اهل حدیث عامه کثیرن، فبعد دید که داره خلط میکنه، فترک حدیث العامه بالکل که خلط با حدیث شیعه نشه. من نه، من که خلط نشه خودم میگم این سبی در روایت ما داره که رفعت الیه سبی، اما در روایت سنت داره که این سبی 1 ساله بوده. فقال الهذا حج؟ قال نعم ولکه اجر. ولذا عرض کردیم حج یکی از تکالیف الهی است که غیر از اینکه ذمه هست، یک نکته دیگه هم داره، استحبابش برای غیر ممیز هم هست. هیچ تکلیفی نداریم برای غیر ممیز مستحب باشه، استحباب هم برای ممیزه، مثلا بچه 6 ساله 7 ساله که ممیزه، اما تنها تکلیفی که برای غیر ممیز هست حجه، اونم به خاطر همین روایت. فقال الهذا حج؟ قال نعم ولک اجر. و بعدم آقای متعرض فروع مسئله شدن در حال مثلا طواف میتونه بچه رو بغل بکنه برای هر دو نیت رو، هم طواف برای خودش باشه هم برای بچه. این فروع است که بعد فقها دقت کردین تاریخ مسئله روشن بشه. ما در فقه ما اینطوریه، یک اصلش یا از قرآن گرفته شده یا از سنت، بقیهش فقها آمدن بحث کردن. این بحثی که بعد شده مال بعده، مثلا برای اشعار و تقلید برای چیز چیکار بکنه، برای مثلا قصر و تقصیر و اینا، و برای مثلا کشت کفاره که میکشه، گوسفند که میکشه، الی آخری. این فروعی است که بعد فقها بر اصل این مطلب، بعد در اونجا داره که نبی ادرکتون برای ذوالحج و شیخون کبیر لا یستطیعن لا یرکب و راهل ازن فقال فهل علی قال ارائیته، ارائیته به صیغه مؤنث، لو کان علی ابیکه دینون اکنت قاضیته؟ قالت نه، قال فدین الله احق ان یخزا. تعبیرش از حج به دین الله، این تعبیر از حج به دین الله در لسان روایت رسول الله آمده. در روایات ما یه صحیح بن نظام حلبی هم باشه نگاه بکنید، اذا دخل الوقت فاخ فاد الصلاه فان الصلاه دینون، این تعبیر داریم ما، این الصلاه دینون داریم در یه روایت واحده هم هست، نهیدم بیشتر از اون. این فن نسلات دینون نگاه بکنین داریم، ما این تعبیر رو داریم، اما بنای اصحاب بر این نیست که باش معامله ذمه بکنن. در حد چرا معامله ذمه کردن؟ دقت کن
داشت برای نماز روزه استیجاری استفاده
کرده. بله نماز روزه استیجاری اصل اولی گذاشتن بر بطلانش، مگه اینکه دلیل بر صحتش بیاد. ولذا عده‌ای از اهل سنت هم نماز روزه استیجاری رو باطل میدونن، مثلا میگن باطل نمیشه انجام داد دیگه، انجام نداد نداد دیگه، رفت به کارش. از بعضی علمای شیعه شاد شواز علمای شیعه هم داریم، اما چون روایت صحیحه داریم که پدر ما فوت کرد و نماز فرمود که بخون یقضی عنه اول الناس به میراثه، صحیح حلبی است، بنظر مال حلبی باشه. یقضی عنه اول الناس اصلا کلمه قضا داره، و انهو داره او دقت کنه، یعنی این عمل از طرف اون واقع میشه. چون اگر از طرف میت هم نماز خونده شد، دو احتمال هست. یک احتمال اهداء ثواب باشه، ثواب نماز به میت داده بشه. احتمال دوم نه، همون وظیفه میت باشه، سقوط ذمه باشه. یعنی اگر نماز خون مستأجر، اون اصلا ذمه اون شخص هم بری میشه. دقت کردیم؟ مثل نماز قضایی که خودمون میخونیم، این ذمه ما بری میشه، اهداء ثواب نیست، ایصال ثواب نیست. ولذا این روایت رو عرض کردم اینطوری، یغزی انهو. ببینید یغزی انهو، هم کلمه قضا رو برده هم انهو، معناش اینه که این عمل برای او واقع میشه. فقط ایصال ثواب نیست. عرض کردیم در اموری که جنبه نیابت داره به طور کلی، اینم بحث کلی در باب نیابت، عرض کردیم در باب نیابت سوار محتمل خیلی زیاده، بلکه سوار معقول که حالا ارزش قانونی داره، بحث علمی داره، سه تاست. یک، تنزیل بدن باشه، نائب خودش رو منزله بدنش رو منزله منو و ان بگیره. دو، تنزیل عمل باشه که انما عمل از منو به ان صادر شده. سه، اهداء ثواب باشه، فقط تنزیل ثواب باشه. و تنزیل بدن عرض کردیم امکان داره، لکن از روایات استفاده نمیشه، از ادله استفاده نمیشه. اما تنزیل عمل استفاده میشه در نیابت، تنزیل عمل استفاده میشه در واجبات. در مستحبات استفاده میشه اهداء ثواب بیشتر، مش میره زیارت انجام میده، یا نماز شب از سر پدرش میخونه، نماز مستحبی از سر پدر، اهداء ثواب میشه، تنزیل عمل نمیشه. فرق بین واجبات و مستحبات. حالا به هر حال این بحثی در باب نیابته. به هر حال این عرض کردیم، برگردیم به بحث خودمون، ظهور الفاظ رو با در نظر گرفت. مرحوم شیخ اشاره میکنه و مرحوم ناینی اصلا توضیح بیشتری میده. مشکل مسئله کجاست؟ مشکل مسئله این که نصف ظهور در نصف مشاع داره. از اونم ایشون مالک نصف خونه است. دو نکته هست که ظهور در نصف مختص داشته باشه، بلکه سه نکته میشه مجموعه. یکی این که گفته به تو که نصف، تا گفت نصف خب خودش مالک نصف، ظاهر اینکه ملک خودش فروخته. بعدش هم گفت به تو، فعل به خودش نسبت داد. نصف اون اگه بخواد نصف مشاع باشه، نصفش هم مال شریکشه، اون خلاف ظاهره. دقت میکنین؟ پس دو تا نکته رو ایشون معارض گرفتن، یک ظهور نصف در مشاع، دو ظهور فعل و مبیع مفعول در این که مال خودشه. بعدم داینی میگه ظهور جمله هستن. ما به نظر ما همین ظهور جمله بهتره، اصطلاحا ما گفتیم به جای جمله کلام بگیم شاید بهتر باشه. فرق گذاشتیم بین جمله و کلام. جمله رو که مرحوم ناینی گفته، مراد زار ناینی مرادش یکی، حالا ما اینکه مولانا قطعی هستیم وسوسه میکنیم. جمله اون مدلول لفظیه، کلام با مدلول سیاقی جمع میشه، مدلول لفظی با مدلول سیاقی و مدلول حالی و با قرائن، مجموعه از مجموعه از قرائن سیاقی اینها رو بهش میگیم کلام. انصافا وقتی آدم گفت به تو که نسبت دار، معلومه من حیث المجموع، چون فروخته، این فروخته و ایشون مالکه، نصف هم که میگه منصرف. پس نصف ولو به معنای نصف مشاعه در اینجا منصرف با این قرائن به نصف مختص، پس نصف مختصش فروخته. عرض کردیم این مسئله در ایشون مرحوم شیخ در باب بیع فرمودن، خود ایشون ملتفت شدن که این مسئله در جاهای دیگه هم آمده متأسفانه. این مسئله تو اقرار آمده، این مسئله توی ارث آمده، این مسئله تو باب وصیت آمده، این مسئله تو باب ازدواج در باب مهور هم آمده، در باب مهر هم همین مسئله مطرح شده. لذا مرحوم شیخ فقط عرض کردیم نکته این بود که حالا این چاپ جلد کتاب در حاشیه‌اش جدا کرده، در خود متن جدا میکرد راحت تر بود، با یه دونه علامت ستاره یا کروشو نگذاشت. اینا رو حتی مرحوم ناینی هم جدا نکرد، اینا باید یکی یکی جدا بشه. مسئله بی، مسئله به اصطلاح مسئله مهر، مسئله ارث، مسئله اقرار، مسئله صلح الی آخری. علی حالا روشن شد. پس مرحوم شیخ به این مناسبت مسائل دیگر هم آورده، اونا رو ربطی با بی ندارن، لکن برای روشنی مطلب اضافه کرده، در اون هم اضافه. مسئله بعدی که بعد و شیخ نتیجه حرفش این بود، خلاصه حرفش، اگر کسی مثلا نصف ولو ظهور در نصف مشاع داره، لکن به نصف مختص هم نصف بود. ما اینجور فهمیدیم، من در عرض میکنم از کلام شیخ اینجور تفسیر کردیم که مرحوم، چون شیخ بگه ولی هادا، شیخ مخواد بگه نصف ظهور در نصف داره مطلقا، نصف مشاع هم نصف، نصف مختص هم نصف. و به نظر ما این حرفه میگفت بهتر بود، اما ظاهرا مرحوم ناینی جور دیگه کلام شیخ فهمیدن، میگن نه، شیخ مخواد بگه نصف ظهور در نصف مشاع داره، لکن نصف مشاع چون به عنوان یک کلیست، اونی که ایشون وقتی میفروشه مالکشه، نصف مختص مالکشه و ولو ظهور در مشاع داره، لکن به خاطر اینکه مالک اون مصداق این نصف مشاع، ایشون مصداقش رو مالک خودش مالکه، ظهور در همون نصف مختص پیدا میکنه. وقت مثال میزنه، من ملک کلیان یملک مصداقه. کسی بخواد یک تملیک امر کلی بکنه که مصداقش مالکه. مثالی که شیخ میزنه اینه، یک کسی معزونه در بیع مثلا گندم، مثلا به مثال گندمی هست اینجا مال کسی، اجازه داره بفروشه، بعد بهش میگه من یک کیلو از این گندم رو سلفی به شما، نحمه سلف یعنی بعد از یک ماه به شما فروختم به اینقدر. خب بعد میره میخره یک کیلو گندم میخره میفروشه. ببینید الان مالک نیست. سوال این میشه که این یک کیلو، توی یک کیلویی که ایشون معزونه واقع میشه، یک کیلویی که خودش مالک میشه، تملیک کلی کرده، دقت میکنه، تملیک کلی یک کیلو گندم. شیخ میگه اگه تملیک کلی کرد و بعد مالک یک قسمت بود، همون در اون قسمت خودش واقع میشه، در معزون دیگه واقع نمیشه. شیخ این عبار داره، من ملک کلی یعنی یملک و مصداقه. مثال سلف میزنه، عرض کردیم در باب بی اصطلاحی دارن، اگر سمن و پول، کالا پول و کالا هر دو نقد باشن، حاضری باشن، بی مصطلح، بی اصطلاحیه. اگر به اصطلاح سمن متأخر باشه زمانه، کالا نقد باشه، اصطلاحا نسیعه بهش میگن. اگر پول مقدم باشه، نقد باشه، کالا مؤخر باشه، اصطلاحا سلف بهش میگن. یعنی پول رو الان میده، لکن کالا رو بعد از یک ماه میده، این اصطلاحا سلف بهش میگن. ما عرض کردیم که ما بیع رو مثلا دو قسم میدونیم، بیع عین و بیع به اصطلاح، بیع به اصطلاح اون یکی دیگه، بیع کالا به کالا. اونم ما اصطلاحا بیع کالا به کالا رو بیع میگیریم. در قانون غربی بیع کالا به کالا رو جدا میکنن، اصلا بیع نمیدونن. یعنی بیع رو در جایی میدونن که حتما ثمن باشه. این اصطلاحات رو حفظ کنید و گاهی دقت بکنید، ما چون در حوزه های ما متاسفانه دقت ها کم شده، این اصطلاح منشأ اثره، نه اینکه فقط اصطلاح باشه. این اصطلاح منشأ اثره، یعنی اونو مثلا اسمش پایاپا به پارسی، اون رو بیع نمیدونن. بیع جایی میدونن که به اصطلاح مقابل کالا پول باشه، اما اگر مقابل کالا کالا باشه، اون رو بیع نمیدونن. حالا من اسم عربیش یادم اون یه همیشه استعمال میکردم، بلا تهاتر، نه تهاتر چیه، بلا نه بیع کالی به کالی که دینه، نه دین به دین، نه یه بیع. ده ها بار من خودم همینجا بکنم، صد ها بار بکنم. ما به فارسی میگیم پایا با پایا. ببینیم بیع اگر هر دو کالا باشه، در این قوانین غربی اونو جداش کردن، دقت میکنه، اون رو از بیع جدا کردن. و عرض کردیم نکته ای داره، اینطور نیست که بی نکته باشه. حالا ما خیال میکنیم در حوزه ما متعارفه که این اصطلاح باشه. این سرش این بوده که اگر مثلا فرض کنید پول باشه و اگر پول رو تأخیر کرد، یک ماه پول نداد، خب دقت کنید، در سر ماه سود پول ازش میگیرن، هم پولی میگیرن به دادگاه و دادگاه، هم پول میگیرن، هم سود پول، دقت کردید؟ اما اگه کالا به کالا باشه،
مقایسه
مقایزه به یه مقایزه باشه، به یه مقایزه. پس این پتو فروخ به کتاب، نداد کتاب رو نداد، تأخیر کرد تا رب بداد، یه ماه طول کشید دیگه چیز نمی کنن به اصلا بلا
ارزش رو نمی
کنن. دیگه چیز تأخیر رو نمی گیرن، حساب تأخیر نمی گیرن ازش به حساب جنس اضافه نمی کنن به جنس. لذا چون بخواد روشن شد به خاطر این اثر که در باب پول سود پول بگیرن، در باب کالا به کالا سودشی نمیگیرن دیگه اگر تأخیر کرد. در فقه ما چون سود پول حرامه، اگر تأخیر کرد پول بازم ما سود نمیگیریم. یعنی روشن شد؟ پس این نکات فنی داره ها، نه اینکه خیال فی مجرد اصطلاحه. ما اگر شخص تأخیر کرد پول نداد، بعد از یک ماه گرفتن پول میگیرن، سود پول دیگه ازش نمیگیرن.
قدیم پولم این بود دیگه، ارزشش نمیافتاد، طلا بود، درهم بود، الان این پول پول
نه، حتی همین پول درهم دینا نه، سود پول بود، سودش حساب نمیکرد. گفتن تو دو ماه تأخیر کردی، دادگاه کشید، بیا پول سودم به پول سود پولم بده. اما الان دادگاه غربی میگیره، سود پول میگیره، اما سود کالا رو نمیگیره. دقت کردین؟
قدیم میگه همش کالا به کالا بود، چون درهم هم به هر حال ارزشش نمیافتاد، درهم بود. الان
نه، اونم جهل داشتم، جهل داشت، اونم بالا پایین میرفت دیگه. من شاید پایین ترین حدی که دیدم 8 درهمه، یعنی یک دینار 8 درهم. اما تا 12 درهم شاید جایی دیدم، تا 14 درهم رسیده. این هم یکی از مشکلات فقه اسلامی است که این باید با روایت اهل بیت حل بشه. مثلا در روایت ما در روایت اهل سنت داره که رسول الله دیه رو 8000 درهم قرار دادن، الان در روایت ما 10000 درهمه. رسول الله دیه رو 8000 درهم قرار دادن، دقت کردین؟ اون در وقتی بود که هر دینار 10 درهم بود. در زمان عمر آمد پایین قیمت دینار درهم شد 8 تا، یعنی شد هر دینار 8 تا، لذا اون که 10000. یعنی این به خاطر نزول پول بود در زمان عمر، مقدار دیه رو اردوده. ما 10000 که الان حساب میکنیم در روایت ما آمده، این به خاطر امضا ائمه علیهم السلام، اشتباه نشه. ولی در اصلش ولذا خوب دقت کنید، مثلا دیه کافر در همون زمان در روایات مثلا 1/10 بود، 1/10 در اون زمان 800 درهم میشد، چون دیه کامل 8000 بود 800 درهم میشد. الان شده مثلا 10000، 10000 شده 1/12 دیگه، 10% نیست، 1/10 نیست. اما دیه کافر پیش ما عوض نشده، رو 800 درهم هنوز. روشن شد چی میخوام بگم؟ این ظرافت های تاریخی است که باید در نظر گرفت. متاسفانه آیان ما اینا رو توجه بهش نکردن، مشکلاتی تولید شده. این تولید مشکلات مال اینه. پس پول در اول 8000 بود، 10% میشد چقدر؟ 800 درهم. بعد پیغمبر دیه رو قرار دادن روی به حساب پیغمبر، نه زمان عمر دینار آمد پایین، درهم آمد پایین، دینار آمد پایین، دینار هر دینار شد 8 درهم. خود مثلا گوسفند بعضی وقتا 1/8 شتر بود، بعضی وقتا 1/7 بود، بعضی وقتا 1/10 بود. خود شتر، اصلا شتر در خیلی از مجتمعات ابتدایی مال بود. اصلا بعضی گفتن خود من امواله، مال در لغت عرب این شتر، گفته شتر چه این شتر ارزش بود، معیار ارزش بود، دقیقا همه چیزیشون بود. چطور دقیقا کردی؟ دقیقا کردی چی میخوام بگم؟ این نکتهش این بود. و اونی که در زکات ما آمده روی یک نرخ متوسط آمده، هر چطور 8 گوسفند، یعنی هر 8 گوسفند یک چطور. لذا در نصاب از اصولا عرض کردیم، نصاب ما به طور متعارف، زکات به طور متعارف 1/40، نصف العشر به قول آقایون، نصف العشر 1/40 میشه، یعنی 2.5%. زکات به طور طبیعی 2.5%. در بعضی از موارد در غلات 5% داریم، در غلات تا 10%، این بالاترین حد زکاته. در گوسفند و حیوانات هم داریم تا 1%، میاد پایین تا 1%، از 2.5% میاد پایین تا 5. حساب اولیه هر 8 تا، هر به اصطلاح هر 8 تا گوسفند، هر به حساب شتر، هر به حساب 5 تا شتر یک گوسفند. چرا؟ چون 5 تا شتر 5 تا 8 میشه 40 تا، میشه 40 گوسفند، میشه یک چهلم. روشن شد؟ این یک نظام مالی معینیه. این نظام مالیاتی هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیره. یعنی این که بگن تا 5 شتر داشته باشی 5 یک گوسفند، 10 داشته باشی 2 گوسفند. دقت کن نکته چی شد؟ چون در وقتی بود که یک شتر معادل با 5 تا گوسفند بود، پس 8 تا گوسفند مثلا، پس 5 شتر میشد 40 تا گوسفند. پس این همون نظام 40 تاست. نظام 40 تاست، یعنی نظام 2.5%. لذا اگه 5 شتر داشت گوسفند ازش میگرفتن، یعنی 2.5%. ما الان تصور میکنیم که اینو تعبد، تعبد هست احکام الهی، لکن اینا نکته های اجتماعی هم داره. دقت میکنید؟ عده از این نکات اجتماعی در قبل از اسلام هم موجود بود که در اسلام مورد تایید قرار گرفت، بعدش هم نفی شد. دقت کردین چه ما عرض کنم؟ مثلا خود زکات رو که پیغمبر قرار دادن بر 9 چیز، در قبل از اسلام بیشتر بود، در اموال دیگه هم گرفته میشد. و عفا اما سوا ذلک، پیغمبر عفو کردن نگرفتن. حالا برگردیم به مطلب خودمون. مرحوم نایمی میفرمون مراد شیخ میگه ولهادا، من برای این کلمه لهادا توضیح دادم، چون من خود من یک جور دیگه معنا کردم. اون مرحوم نایمی میگه نه، مراد شیخ اینه نصف ولو ظهور در نصف مشاع داره. راست هم میگن، واقعا من برفکر کردم حق با نایمی، اون معنا رو خود من فهمیدم، حالا معنی که خود من اختیار کردم. اما با اینکه ظهور در نصف مشاع داره، اما چون عنوان کلی نصف به نصف مختص هم میخوره، این نصف مشاع به نصف مختص هم میخوره. مخینگی نشبیه من ملک کلیان ملک مستاقه. حالا این عرض کردم، این نفهمیدم این مطلب رو مرحوم آیه خونساری، عاشق موسی خونساری، که مرد بسیار فاضل، مرد بسیار متدین، بسیار ظاهر، خیلی مرد فوق‌العاده بود، و انصافا این منیات طالب ایشون خیلی قشنگ نوشته، از تقریرات بسیار خوب مرحوم نایی نیست، قدس الله و اسراره. و ایشان مال ایشان، ببینید دقت در عبارت، من همیشه میگم دقت، خود منم گاهی اوقات عبارت میگم کم و زیاد میکنم، چون اعتماد بر حافظه، این اعتماد بر حافظه مشکلی داره، در لفظ تصرف میشه. اونی که شیخ داره، من ملک کلی یعنی یملک و مصداقه، صیغه مضارعه، دومی مضارعه، اولی هم باب تفعیله. اما اونی که ناینی ارده من ملک مصداقه، ملک من ملک کلی ان ملک، به صیغه ماضی آورده. ظاهرا باید اینجور بخونیم عبارت رو، عبارت شیخ اینجور خونده میشه، من ملک کلی ان یملک مصداقه. این سلفن یک کیلو گندم بهش فروخت، الان مقابلش گندم هست، لکن معزمال خودش نیست، معزمال ده بگی وقتی گفت به تو که یک کیلو از گندم انصراف داره به خاطر نصف مشاع، یک کیلو از همین گندمی که من میتونم بفروشم، نه درسته این انصراف داره مشاع، لکن چون یملک و مصداقه، اگر کلی باشه میخوره به وقتی مثلا بعد از یک ماه، بعد از یک ماه گندمی رو که مالک شد این اون میشه. پس یقع آلبه ان نفسه لا ان مالکی درش معزونه. دقت کردین؟ شیخ مثالی که آورده اینه، مرحوم ناینی من ملک کلی یا ملک مصداقه. مرحوم ناینی عبارتش با اون نمیدونه ناینی این کار کرده یا شاگرد ایشان، یا دقت نشده به استاد در عبارت، عبارت شیخ یک جوره، عبارت مرحوم ناینی یک جوره. و مرحوم ناینی تایید میکنه که این مطلبی که مرحوم شیخ گفته درسته و این مطلب همینطوره، و باب مهر رو به این ترتیب درست کرده. عرض کردم از اینجا وارد باب مهر میشه. باب مهر معناش اینه که ایشون مهری برش قرار داد 1000 درهم. دقت کنید، ایشون این خانم برداشت 500 درهمش بخشید، 500 تاش موند. زوج طلقها قبل دخول، آیا برن 250 تا از اون بگیرن 250 تا از خانم؟ نه، در فتاوای اصحاب لهادا ذکر جماعتون، ایشون میگه به این که نه، نصف مختص، همون نصفی که مال خودش، همون نصفی که باقی مونده، زوج برگرده به نصف مختص. مرحوم شیخ میگه این نکتش همینه، نایین هم همینطور. میگه البته اصحاب ما تحلیل کردن که بقا حق اون شخص هست و لذا اشکال نداره. عرض کردیم این مسئله رو من چون دیگه مقدماتش عرض کردم که فردا انشالله تعالی وارد بحث بشیم. اگه مایل باشی با این کتاب وسائل بیارم برای دقت بیشتر. متاسفانه در کتاب وسائل در باب این جور مسئله‌ای که نصف مهر اینا چندین فرع داره. سلام علیکم. فروع متعدد داره، توجه نشده، خیلی فروع متعدد داره این مسئله نصف در باب مهر. فروع خیلی متعدد داره، اشکال مختلف فروع فرض شده. صاحب وسائل قدس الله نفسه تقریبا 7-8 باب رو قرار داده، 7-8 باب بد نیست، اما چون فاصله انداخته کمی خوب به نظر نمیرسه. ای کاش اینا رو پشت سر هم میآورد. اگر ما بخوایم اینا رو پشت سر هم بیاریم که ان شاء الله من سعی میکنم فردا فعلا، من نظرم اینه که اصحاب که فتوا دادن فتواشون در باب مهر روایاته، این قاعده نیست من رو شعر گفتم. البته به نظر من قاعده اقتضاش همینه. وقتی گفت که پنس ما پرستم نس ما پرستم سرز میکنم ولی نس و مختص و نس و مختص هم سرز میکنم.
اگر اون نس بگه بخشیده رو برگردونه رجوع کنه، میتونه نس از خودش بده نس از اون بده، فرق نمی کنه ظاهرن
باید نس و مشا میده فرق نمی کنه،
میتونه مختص هم نباشه
مختص کلی. نه الان که داره میگه هنوز الان مالک کلی، مالک مستاق، همون مستاق رو میده. دقت میکنی؟ پس بنابراین یا این البته عبارت ناینی گفتم، شاید ناینی من ملک کلی یا ملک مستاقه باشه، اولی مشدد باشه دومی مشدد نم. به هر حال چون نمیدونم چوری عبارتی نوشتم، اون ملک مستاقه رو خودم احتمال دادم، لکن احتمال هم هست، احتمال این که من ملک کلی یا ملک مستاقه از نظر مشتری باشه، من ملک از طرف بایه باشه، نظر به بایه باشه. به هر حال این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن درسته، لکن روایت داره، لکن مشکلی که ما باش گیر کردیم روایات متعدده در ابواب مختلف، سعی کردیم یک جامعی بینشون پیدا کنیم نتونستیم، انصافا نتونستیم. اصولا این در ذهن وارتون باشه، وقتی یک مسئله ببینید که این جور فروع در یک مسئله واحده، یعنی در این نصف مافرستون فروع متعدد، خیلی عجیبه، فروع متعدد داره، این معناش اینه که این مسئله در عهد فقها و تابعین مطرح شده، ممکنه یه فرعش در عهد صحابه مطرح شده، در عهد تابعین بیشتر، لکن بیشترش مال عهد فقهاست. و این روایتی که از امام صادق سوال کردن به خاطر انتشارش بین فقهاست. عادتا این مسئله باید در بین فقها اهل سنت مطرح شده باشه به فروع مختلف. عرض کردم اولین کسی که خیلی فروع عجیب و غریبه هم در فقه اسلامی وارد کرد ابو حنیفه است. خیلی فروع عجیب و غریبه داره اصلا، اون از فروعی که اصلا غیر متصور، یعنی متاسفانه ایشون داره و توضیحاتش صاحبانه هست کردم. فردا انشاءالله شاید وسائل بیریم، وسائل کتاب طلاق ابواب المهور چند بابه، نه یک باب، لکه من سعی میکنم بابا رو پشت سر هم جمع بکنم و یک جا براتون بکنم و روایتش رو تحلیل کنیم انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد.